من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. و در جلسه گذشته عرض کردیم که مباحث عرفان اسلامی رو میتوان در این چند محور خلاصه کرد. یکی بحثای مبادی و کلیات بحث هست که از چیستی عرفان، ادوار عرفان و مانندگی ها میشه سخن گفت. دوم بحث معرفت شناسی عرفانی هست، هرچند کتابی بابی عرفا با عنوان معرفت شناسی در عرفان ندارن، باید دیدگاهشون درباره عقل و شهود و اینا استخراج کرد که انشاءالله این بحث رو من احتمالاً اولین جلسه بعد از عیدمون انشاءالله شروع خواهیم کرد. سوم مباحث هستی شناسی عرفانی است. هستی شناسی عرفانی دو تا مسئله بیشتر نیست، یکی وحدت وجود، یکی هم تجلیات وجود. استاد ما آیت الله جوادی عمری در درس عرفانش می‌فرمود که عرفان در واقع دو مسئله دارد: وحدت وجود، انسان کامل. ولی وحدت وجود به تجلیات وجود، اینا دو بحث مهم اصلی شناسی عرفانه. و چهارمین بحث که بحث انسان شناسی عرفانی هست، همین بحث انسان کامل که بحث ولایت و نبوت و رسالت در عرفان مطرح میشه که بگن ولایت باطن نبوت است. باطن نبوت ولایت. از بزار امروز قبل از اذان صبح مباحثه داریم در قم. امروز من آخرین مشهد آخر مشهد پنجم شواهد رو که یه درس دادیم تمام شد، از همین بحث مناسب را بود که ولایت باطن نبوت هست و نبوت در واقع ظاهر. بزار اصول بود که نبوت تمثیلی قطع میشه با پیغمبر اکرم و نبوت از کنم ولایی قطع نمیشه، همیشه ادامه داره، عرفا و اینا میتونن از این ولایت برخوردار باشن. و پنجمین بحث از مباحث عرفان اسلامی هم عرفان عملی و سیر و سلوک منازل عرفانی است که اگر برسیم این رو هم یک گزارشی خواهیم داد. خب ما بحثمون فعلا همین مبادی و کلیات. جلسه قبل درباره چیستی عرفان و تصوف صحبت کردیم، عرفان نظری و عملی رو هم تعریف کردیم با توجه به دیدگاهی که عرفا داشتن. در جمع‌بندی به این نتیجه رسیدیم که ابتدا عرفان عملی و سیر و سلوک وجود داشته، منازل عرفانی از منازل عرفانی شهود به دست آمده، یعنی عارف تونسته با در واقع سیر و سلوک عرفانی به شهودات و مکاشفات برسه. بعد شهودات و مکاشفات رو اومدن تبیین کردن و تبدیلش کردن به علم عرفان نظری. در واقع علم عرفان نظری زاییده عرفان عملی است. اول عرفان عملی بوده، بعد عرفان نظری شکل گرفته. ولی عرفان نظری تونست در تکامل عرفان عملی نقش داشته باشه. این هم نکته مهمی است که باید بهش توجه کنید. یعنی سیر و سلوکی که ابن عربی ارائه کرد خیلی کاملتر بود از سیر و سلوکی که قبل از ابن عربی مطرح بوده. چرا؟ چون در واقع سیر و سلوک مربوط به باید و نباید هاست، عرفان نظری مربوط به هست و نیست هاست، به معنا هستی شناسی از جهان شناسیه. این هستی شناسی و جهان شناسی در تکمیل باید و نباید ها مؤثر هست. حالا اینکه آیا باید و نباید از هست و نیست استنتاج می شود نمی شود، اون مقالطه طبیعتگران که هیوم مطرح کرده رو فعلا ما کار نداریم، ولی به هر حال اگر هستی شناسی و جهان شناسی کامل تر بشود، ارزش بر ارزش شناسی هم تأثیر گذاره. حالا به چه نحوی تولیدی هست یا چه نوع ارتباطی دارد اون بحث دیگری است. اینو تقریبا از بحث‌های جلسه قبل گفتیم و خواستم حالا جنبندی جلسه قبل رو عرض کنم. عباراتی از مکتب عرفان ابن عربی براتون نقل کردم در تعریف عرفان نظری و عرفان عملی. در این جلسه این نکته هم بگم خدمتتون بعد وارد بحث جدیدمون بشیم. اون نکته این است که یه بحث مهمی است تحت عنوان خاصگاه عرفان و تصوف. اولا همونطوری که جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، واژه تصوف مقدم بر واژه عرفانه به عنوان یک جریان، به عنوان یک دانش. تصوف واژه قرن دوم هجری است، عرفان واژه قرن چهارم هجری است، ولو بعدا دیگه مترادف به کار می رفت. اما یه بحث مهمی است که خاصگاه عرفان و تصوف چی بوده؟ آیا تعامل مسلمانان با عرفان ایرانی باعث شد که تصوف در جهان اسلام شکل پیدا کنه؟ با مسیحیت یا مثلا یهود عرفان یهودی عرفان مسیحی تعامل پیدا کردن باعث تحقق تصوف اسلامی شد، یا آیات روایات منشأ تصوف اسلامی شده؟ شما وقتی به کتب خود صوفیه مراجعه میکنی، مثل عرض کنم خدمتتون مثلا کتاب رساله قشیریه، قشیری ابوالقاسم قشیری تو رساله قشیریه تصریح میکنه که اصلا منشأ عرفان آیات و روایات بوده، یعنی مسلمان از آیات و روایات به عرفان رو آوردن. یا مثلا جامی در نفحات الانس همین ادعا رو میکنه، و بعضی متفکران ما هم مثل آیه مطهری در کتاب آشنایی با علوم اسلامی همین ادعا رو پذیرفته، یا آقای زرینکوب در کتاب ارزش میراث صوفیه، یا مرحوم جلال الدین همایی در کتاب تصوف در اسلام. یعنی هم متأخرین هم متقدمین تصریح کردم که منشأ تصوف آیات و روایات. حرفم حرف بی ربطی نیست، یعنی بیشک آیات و روایات در پیدایش تصوف و عرفان نقش مؤثری داشته، ولی بعدها در اثر تعاملی که با جریان‌های دیگر داشتن میشه گفت تصوف تحقق یافته در آداب و رسوم از عرفان‌های دیگر هم تأثیر پذیرفتن. مثلا شما کتاب التحقیق مال الهند جناب ابو ریحان رو بخونید که سفرنامه ایشون هست به هند، اونجا تصریح میکنه میگه آداب و مناسکی که هندی ها داشتن خیلی شباهت داشت با صوفیان ما. خب ایشون قرن چهارمه، جز متقدمینه، معلوم میشه که به هر حال اگر آیات و روایات علت محتسب بودن و آیات و روایات منشأ پیدایش عرفان و تصوف بوده است، ولی بعد جریان‌های عرفانی دیگر در تغییر و تحول عرفان اسلامی مؤثر بوده، توجه دارید؟ این که خانقاه ساخته بشود یا بعضی آداب و رسومی که در خانقاه هست، اینا آدابی است که در آیین‌های دیگر مشاهده می‌شود. حالا آیا این شرعاً درست و غلطه؟ فعلا من کار ندارم، می‌خوام صرفا یک گزارش خدمتتون داشته باشم که به هر حال تصوف تحقق یافته ترکیبی از آیات و روایات و جریان‌های عرفانی است. مثلا شما در عرفان عملی وقتی ملاحظه میکنید میبینید عرفان عملی از واژه‌هایی مثل زهد، مثل رضا، مثل یقین، مثل توحید، مثل توبه، راجع از این قبیل در عرفان عملی به کار رفته. خب اینا همه مفاهیم شرعی هن. یعنی واژه ها رو از شریعت به آریه گرفتن و استفاده کردن. پس معلوم میشه عرفان از آیات و روایات خیلی تأثیر پذیرفته. ولی نمیشه گفت که عرفان تحقق یافته همش مستنبط از آیات و روایات هست. از جریان های مختلف هم بهره برده هن. مثلا شما اگر با تصوف اهل حق آشنایی داشته باشید، همین خاندان های 12 گانه که هستن، چون اهل حق خودشون 12 خاندان هستن و 12 انشعاب دارن، که یکیشون انشعاب مکتب هست که عرض کنم آقای نورعلی الهی در واقع مؤسس این فرقه هست. البته پدرش زمینه ها رو ساخت، پدرش رو تأسیس کرد، الان هم پسرش بهرام الهی. خب اون کاملا آدم متوجه میشه که چقدر تأثیر از ایران باستان پذیرفتن، متأثر از ایران باستان شدن. خب البته عرفان هایی مثل مواس عرفانی شیخ شاهبودی سهروردی و تأثیر پذیرش از ایران باستان هم مذهبیست که بسیاری بهش اعتقاد دارن. این نکته بود که برای گفتم توجه داشته باشید که تو بحث خاصگاه تصوف و عرفان مناشی مختلفی وجود داشته، ولی طبعا آیات و روایات نقش تعیین کننده ای داشته. حالا اون بحثی رو که من امروز میخوام خدمتتون مطرح بکنم، بحث ادوار و دوره ها یا مراحل عرفان در اسلام است. این ادواری که عرض میکنم شاید یه بخشیش سلیقه باشه، یه بخشیش هم ممکنه نه، حالا جنبه روش شناسانه هم داشته باشه و علمی باشه، ولی من این دیدگاه خودم رو اینجا عرض میکنم، ممکنه بعضی این رو نپذیرن. من برای عرفان تقریبا خدمت شما عرض کنم که 7 مرحله رو ذکر کردم. یعنی به نظر بنده عرفان اسلامی 7 دوره رو پشت سر گذاشته و این خیلی مهم است. این بحثی که الان خدمت رو عرض میکنم در واقع یک نگاه کلان و درجه 2 تاریخی شما به عرفان پیدا میکنید که بعد وقت در مقام داوری مقدار نظراتون میتونه دقیق تر بشه. در مرحله اول، دوره اول، من ازش تعبیر میکنم به دوره زاهدان، چون میدونید واژه تصوف گفتم قرن چندم به کار رفت؟ قرن دوم. اونم در کجا؟ در کوفه. یعنی اول در کوفه این واژه به کار رفت توسط ابو هاشم کوفی صوفی متوفای 150 قمریه، شاگرد حسن بصری. حسن بصری متوفای 110 قمری است. بعدش این واژه در قرن سوم در عراق، کل عراق گسترش پیدا کرد. همون زمان که در عراق این واژه گسترش یافت، همون زمان در خراسان تصوف شکل گرفت، ولی به نام ملامتیه. یعنی صوفیان خراسان علاقه نداشتن به اونها صوفی بگوین، ملامتی میگفتن. بعدش شما دیگه در قرن چهارم میبینید واژه تصوف برای همه فرقای صوفی در هر جای جهان این جریان شکل گرفته، واژه تصوف به کار رفته و بعد کم کم واژه عرفان هم آمد و اینا دیگه مترادف به کار رفتن. بله؟ نه، در بین اهل سنت. حالا انشاءالله این ادواره که خدمتتون توضیح میدم معلوم میشه که کی این تصوف وارد تشیع شده. پس مرحله اول ما نمیگیم تصوف یا ملامتی یا عرفان، میگیم زهد. زاهدانی که اصحاب پیامبر و در واقع ائمه داشتن، افرادی مثل ابوذر، مثل سلمان، اصحاب صفه، آدمایی که هم اهل جهاد بودن هم اهل زندگی بودن هم اهل سیاست بودن و هم اهل در واقع زهد. و جالب اینه شما قرن دوم و بعد که دیگه تصور شکل پیدا میکنه و از قرن مخصوصا ششم فرقه های صوفی شکل پیدا میکنن، عمده این فرقه های صوفی قرن ششم عقبه خودشون رو ابوذر و سلمان و مقداد و اینا معرفی میکنن، میگن ما مثلا از اونا، در حالی که هیچ ارتباطی نیستم، ولی چون این آدم های زاهد و برحال عارف مسلکی بودن، به نظرم دوره اول عرفان اسلامی رو باید این دوره دانست که دوره قرن اول و نیمه اول قرن دوم. در دوره دوم دوره است که تصوف به مثابه یک جریان فرهنگی اجتماعی در اهل سنت پدید میاد. هم واژه تصوف جعل میشه و هم به عنوان یک جریان فرهنگی اجتماعی مطرح میشه و هم در اهل سنت. یعنی دقت کنید، هم یک جریان فرهنگی اجتماعی است، هم واژه تصوف نه به عنوان یک اصطلاح مطرح میشه و هم در اهل سنت. اینو من ازش تعبیر کردم، این دوره رو از قرن در واقع سده دوم، یعنی نیمه دوم قرن دوم تا قرن چهار، افرادی مثل پس کنم خدمتون همین ابو هاشم کوفی که خدمتون مثال زدم، من خودم حسن بصری رو هم با اینکه متوفای 110 قمری است جز این دوره میدونم، ولی چون حسن بصری اصطلاح تصوف به کار نبرد، ولی دقیقتر بخواییم بگیم ابو هاشم کوفی صوفی، بعد سفیان سوری و دیگران. شما حتما قصه سفیان سوری و نقداشو به امام صادق شنیده اید که میرم با امام صادق علیه السلام بحث میکرد و او رو مورد برها نقد قرار میداد که چرا مشغول کشاورزی هستید، و امام صادق یه قدی فربه بود، مشغول کشاورزی بود، عرق از سر و صورتش سرازیر بود، و سفیان سوری بهش اعتراض کرد، امام جوابش داد، بعد رفت با هیئتش اومد که هیئتی با امام بحث بکنن، امام اونا رو هم جواب داد. عمدتاً اینا کسانی بودن که یه انتقادی هم به اهل بیت داشتن، نمیخوام بگم ناسبی بودن نه، ولی به هر حال یک انتقادی به اهل بیت در اینا بود. این دوره دو. دوره سوم دوره ایست که از قرن پنجم تا قرن ششم ادامه داره. این دوره چه دوره ایست؟ دوره ایست که من ازش تعبیر میکنم به تصوف به مثابه یک جریان معرفتی فرهنگی اجتماعی. یعنی ببینید توی این دوره اول جریان نیست، دوره دوم میشه جریان فرهنگی اجتماعی، در دوره سوم چی اضافه میشه؟ بعد معرفتی. چرا بعد معرفتی اینجا اضافه کردیم؟ برای که تو این دوره مؤلف چیز صوفیان به تألیف میپردازن، آثاری رو در این زمینه منتشر میکنن. شما آثار رساله قشیریه مال همین دوره است، رساله حجمیری کشف المحجوب مال این دوره است. اساسا جالبه تو این دوره دیگون اینا هم اهل سنت ها شیعه نیستن، اینا هم اهل سنت هن. ولی دیگون روی کرده انتقادی به اهل بیت رو شما در این دوره نمیبینید. مثلا حاجی ویری کتابی داره از قرن پنجم ایشون، کتابی داره به نام کشف المحجوب، اونجا از امام علی یاد میکنه تا امام صادق به عظمت یاد میکنه، اشعاری داره، مزار ایشون در لاهور پاکستانه. شما همین الان هم پاکستان لاهور برید میبینید اشعار فارسی ایشون به همون زبان فارسی به دیوار رو سنگ حک شده، توجه داری؟ یه شخصیتی است که اصلا زبان فارسی رو در واقع تو منطقه شبه قاره بود. یکی از کسانی است که زبان فارسی رو تو شبه قاره توسعه داد. آدم این بود که مرید داشت. همین الان مزارش در لاهور مکان خیلی وسیعی است. از سراسر جهان میرن اونجا عبادت میکنن، چله نشینی دارن و در واقع هنوز هم مکان مقدسی است. این شخصیت تو این دوره هستن. من حتی شخصیت هایی مثل ابن فارز رو، ابن فارز متوفای 632 یعنی آغاز تقریبا قرن هفتمه، نیمه مثلا قرن هفتم وفات کرده، ایشون هم تو همین دوره می گنجه. یعنی کسیست که بعد معرفتی به عرفان داده، بعد معرفتی. یا مثلا فرض بکنید کسی مثل شهاب الدین سهروردی. شهاب الدین سهروردی صاحب عوارف المعارف، نه شیخ اشراق. ایشون هم متوفای 632 هست. این غیر از شیخ اشراقه. عوارف المعارف کتاب معروفش هست. نه اصلا این کتاب کتاب عرفانیست و در واقع بعد معرفتی عرفان رو نشون داده. یا مثلا شخصی به نام نجم الدین کبرا که اصلا یه فرقه تأسیس میکنه به نام فرقه کبرویه، متوفای 618. و این دوره سوم، خب دوستان دقت کنید که من گفتم قرن پنجم تا ششم، این تاش نسبیه، یعنی از پنجم شروع شده ولی تا نسبی است. یعنی چی؟ یعنی درست من الان دوره چهارم رو میخوام شروع کنم که یه تحول جدید اتفاق افتاده، ولی این دوره سوم ادامه پیدا کرده، لذا اسم اینا رو هم بردم. ادامه پیدا کرده و تا الان هم هست. توجه دارید؟ مثلا شما این فرقه هایی که الان وجود دارن، مثلا فرقه ذهبیه، فرقه خاکساریه، فرقه نعمت اللهی، فرق نعمت اللهی، مثل نعمت اللهی کوثریه، نعمت اللهی از کنم خدمتتون صفی علی شاهی، نعمت اللهی از کنم گلابادی، سلطان علی شاهی گلابادی و امثال ذالک، همه شون ادامه همین دوره سومن. یعنی شما تو این فضا میرید میبینید مباحث عرفانی خودشون رو به صورت هم علاوه جریان یه جریان فرهنگی اجتماعی به صورت معرفتی هم ارائه میدن. کتاب دارن، تألیفای دارن، کتاب صالحیه مینویسن، تحفه عباسیه مینویسن. مثلا مرحوم مؤذن خراسانی که از اقطاب فرقه ذهبی است، خب کتاب داره با عنوان تحفه عباسیه. یا مرحوم صالح علی شاه که از اقطاب فرقه نعمت الله گنابادی است، توی تألیفای داره و اما بعد معرفتی رو دارن بیان میکنن. توجه دارید؟ در این حال که یه جریان فرهنگی اجتماعی هن. ولی از این پس بنابراین این تا قرن ششم نسبی تسامایی در این داشتید، بعد این قرن پنجم شروع شد تا الان هم ادامه داره. ولی از قرن ششم یه اتفاق جدیدی افتاد که دوره چهارمی رو به خودش اختصاص داده. دوره چهارم از قرن ششم شروع شد تا عرض کنم خدمت شما از قرن ششم شروع شد تا قرن هشتم. که تصوف تو این دوره به مثابه یک نظام دانشی و معرفتی، توجه دارید؟ یک نظام دانشی معرفتی است. تو این دوره است که میبینید عرفان نظری شکل میگیره و عرفان به نظری و عملی تقسیم میشه. قبل از این دوره چیزی به نام عرفان نظری نداشتید. خب اینجا ممکنه دوستان بگن خب فرق این نظام دانشی معرفتی با اون بعد معرفتی که در دوره قبل بود چیه؟ فرقش اینه که در اون بعد معرفتی عارفان وقتی سیر سلوک میکردن، شهود میکردن، شهود خود رو مدون میکردن، معرفی میکردن، تبیین میکردن، اما به صورت یک نظام دانش. به معرفتشون نظام نمیدادن، دیسیپلین نداشت، به دانشی که موضوع داره، محمول داره، خلاصه مسائل داره، تعریف داره، این شکلی نبود. اولین کسی که اومد این کار کرد جناب ابن عربی، محی الدین ابن عربی، که به شیخ اکبر معروفه. شیخ اکبر ایشون شیخ کبیر هم شاگردش بونوی است. ایشون متولد 560
هنوز
اهل سنت. خب حالا درباره ابن عربی که شخصیت ایشون سنی است چی است، این دیگه معرکه آراز. حالا من انشالله درباره شاگرد ایشون بونوی نکته عرض میکنم که قرائن نشون میده که ایشون برای گرایش به تشیع یا شیعه شده، ولی خب اینو توجه داشته باشین، اینو توی اصل زندگی میکنم که اصلا شیعه حق نفس کشیدن نداره، حق نفس کشیدن نداره. یک شهری هست در هندوستان به نام آگرا، همین مکانی که تاج محل هست، یه بزرگی در اون شهر دفن است به نام قاضی نورالله شوشتری، سید نورالله شوشتری، که قاضی معروفی بوده در 400 سال پیش، به شهید سالست معروفه. ایشون قاضی اون منطقه بوده زمان حاکمیت اهل سنت و نمیدونستن این چی شیعه هست، که اون قدر سنیه، بلای منصب قضاوت رو بهش نمیدادن. بعد به شک میکنن، یک جاسوسی رو به عنوان خادم میفرستن پیش ایشون و جاسوس خب میفهمه این شیعه است و احضارش میکنن، به هر حال محاکمش میکنن، ظاهرن تقیه میکنه. بعد کتابی داشت ایشون به نام احقاق الحق، یکی از مهمترین منابع شیعه است که متاسفانه هنوز خود اصل کتاب چاپ نشده، خطیه. یه قدیمای چاپ خطی داشت، یه تصحیح نشده، این کتاب تصحیح چاپ نشده، که حالا بنا داریم ایشون اگر بتونیم منتشرش کنیم. البته آیت الله مرشی نجفی با تعلیقات و ملحقاتی کتاب رو در چند جلد چاپ کرده در کتابخانه آیت الله مرشی نجفی. این کتاب رو خب کشفش میکنن، لو میره، میگن بله ببین کتاب خودته. و خلاصه این بنده خدا رو دو نقل هست در شهادتش. یه نقل این که دور سرش با گل یک عمامه درست میکنن، با گلی گچی و روغن داغ رو سرش میریزن. یه نقل دیگه هست، نه، یه ظرف روغنی داغ میکنن و ایشون رو به سر میندازن تو روغن داغ و ایشون رو خلاصه به این نحو به شهادت میرسونن. مزارش اونجاست، از قضا محل رفت آمد حتی اهل سنت، حتی هندوهاست، این هندوها میرن توسل میکنن به مزار ایشون. 400 سال پیش بوده. خب شما نگاه کنید، این بزرگان در قرن ششم اینا واقعا محدودیت هایی داشتن، نمیشه با این مطالب بلندی که اینا در ولایت دارن، ولایتی که برای شیعه میگه با اهل سنت فرق داره. اهل سنت ولایت رو فقط منحصر میکنن به ولایت سیاسی اجتماعی، ولایت تکوینی و تشریعی و سیاسی اجتماعی مال شیعه است و دقیقا همین گستری از ولایت رو شیخ اکبر قائله. حالا بحثی از این قبیل که انشالله اگر فرصت شد رو مباحث انسان کامل معلوم میشه. من اجازه بدید بله نه خیر، این تو فتوحاتش هست که میگه بعض رجبیین گفتن که جمعی از رفاوزه رو دیدن به شکل خنزیر. اینم خودش شده معرکه تفاسیر. مثلا یک نقلی نشد که خب ایشون اولا این داره نقل قول میکنه از بعض رجبیین که گروهی از عرفا بودن. خب درسته ایشون نقد نکرده، ممکنه بگید نقد دلیلی بر تایید، ولی خب اونجا خب یه عده فرض کنید رافضی شیعه شهوتران بودن به شکل خنزیر دیده شده. مگه شیعه شهوتران رو خنزیر نبودید؟ برای خنزیر تجسم شهوترانیه. انسانی که اهل شهوترانیه، اهل باطن، او رو به شکل خنزیر میبینن. یا از کنم خدمتون دیدگاه دیگری هم ذکر شده است که مثلا فرض کنید
اسماعیلی.
آره مثلا اینا اسماعیلی بودن و چه بودن. نظرات مختلفی تو این زمینه است که من الان نمیخوام وارد بشم. و این نکته رو هم عرض بکنم، یک کتابی آقای شعرانی داره به نام یواقیت. شعرانی از عرفای قرن نامقه رضی علامه شعرانی که معاصر استاد اساتید ماست. یک کتاب داره یواقیت اومده همین کتاب فتوحات رو تلخیص کرده. مطالبی خودش هم میگه هرچه گفتم تلخیص این کتاب است. مطالبی در این تلخیص هست که تو خود فتوحات فعلی نیست. این نشون معلوم میشه که به هر حال تصرف در این کتاب هم صورت گرفته. اگر این متن یواقیت رو مسترد بدانیم با این متن فعلی نمیسازه. البته الان من اجازه بدید اینو عرض بکنم، ابن عربی آثار زیادی داره. یک کتابی هست به نام مؤلفات ابن عربی، تاریخها و تصنیفها. این کتاب از آقای عثمان یحیی از محققین مصری است که در کتب عرفانی کار کرده. فتوحاتون هم 13 یا 14 جلدشو با تصحیح چاپ کرده. چون اصل کتاب این 4 جلدی چیز هست،
رو
چاپای بزرگ هست. ایشون اومده تو چاپای کوچیک و معمولی تصحیح شده کتاب رو چاپ کرده. فتوحات رو فعلا 14 جلد، که این تقریبا شاید حدود 1/3 کل کتابه. ولی دیگه مصر اجازه ندادن ادامه پیدا کنه، چون برای سنی‌های متعصب به شدت با عرفان ابن عربی مخالفه. این عثمان یحیی از محققینه. کتابی داره مؤلفات ابن عربی، تاریخ‌ها و تصنیف‌ها. در این کتاب میگه 846 اثر از آن ابن عربی است. این ابن عربی 846 کتاب و رساله نوشته که مهمترینش یکی الفتوحات المکیه، که ایشون سالها در مکه عزلت گرفت و اونجا این اثر رو نوشت. این اثر البته دو میراث داره. میراث اولش عرض کنم خدمتون از سال 599 نوشته تا 629. بعد میراث دومش رو تغییراتی داده و تکمیلش کرده از سال 632 تا 636. که این نسخه ای که در دست هست، چون خودش دیگه نسخه میراث اولش رو از بین برد و نسخه میراث دومش رو در اختیار گذاشت و در اختیار شاگردان خودش گذاشت. این کتاب 560 بابه، هم عرفان نظریه هم عرفان عملیه، در واقع هم کلامه هم فقه هم اخلاقه. اینجا این نکته رو توجه داشته باشید، عرفا عرفان رو مقابل فقه و کلام و اینا نمیدونن. میگن کلام خداشناسی رو تا یه سطحی گفته، ما عمیق‌ترش کردیم. فقها ها شریعت رو به ظواهر گفتن، ما هم ظواهر رو میگیم هم باطنش رو. نظام مثلا احکام شرعی نماز رو میگه، اسرار صلات رو هم میگه، اخلاق هم همینطور. در واقع عرفان ابن عربی یه دوره دینشناسیه، هم در عقاید هم در اخلاق و هم در احکام. خب این یه کتاب که تقریبا جامعه ترین کتاب ابن عربی است. عرض کنم خدمتتون جناب استاد جانگیری کتابی که در ابن عربی داره از این منبع خیلی استفاده کرده. مرحوم شرف، دکتر شرف، که مدخل ابن عربی رو در کتاب عرض کنم دارت المعارف بزرگ اسلامی نوشته، مفصل هم هست، ببینی تقریبا ساختار و بافتار این کتاب هم توضیح داده. و دومی کتاب ایشون کتاب فصوص الحکم هست، که کتاب معروف ایشونه، که خودش اولش میگه در یک رؤیای پیامبر مبشره رو در اختیار من گذاشت، که بعد از خواب که بلند میشه دیگه اون مبشره اجمالی که الهام بهش شد به کتابت در آورد و به این صورت که میبینید 27 فصل داره این کتاب و هر فصلش به نام یک پیغمبر است. یه فصلی هم در باره لقمان داره، لقمان پیغمبر است یا نه محل بحثه، ولی غیر از لقمان بقیه انبیایی که نام برده قطعا جزء انبیا هستن. خب اینجا اجازه بدید من حالا که به ابن عربی پرداختیم دو مطلب دیگه در باره ابن عربی عرض کنم. یکی ویژگی های عرفان ابن عربی، چه شد که ابن عربی یک تحول در عرفان ایجاد کرد؟ البته بعضی از این استفاده نکردن، راه خودشون رو همون دوره سوم رو طی کردن، بعضی وسط راه اومدن این سلسله ها از عرفان ابن عربی بهره بردن. مثلا یه فرقه ای هست به نام فرقه ذهبیه. فرقه ذهبی یه قطبی دارن، فرقه ذهبی تا الان 40 قطب دارن، یعنی قطب فعلیشون قطب 40مه، توجه دارید؟ با اینکه ابن عربی در یه دوره بوده که هنوز عبدالله برزش آبادی که مؤسس ذهبی است که قرن نهم بوده، ابن عربی قبلش بوده و عبدالله برزش آبادی ذهبی رو تأسیس میکنه، ولی هیچ استفاده از ابن عربی نمیبره. بعد شما در قرن 12 هجری، ببخشید عذر میخوام، در قرن 13 هجری یک قطبی دارن به نام راز شیرازی که مزارش هم در شیراز هست. ایشون در مباحث عرفانی خودش از ابن عربی استفاده میکنه، یعنی قبل از راز شیرازی حتی برید عقب تا مؤسس ذهبیه، مثل آیه برزش آبادی، عبدالله برزش آبادی هیچ استفاده نبردن، راز شیرازی استفاده کرده از ابن عربی. بعد از راز شیرازی هم که میاد جلو هم میبینید استفاده نکردن، یعنی همچین تفاوت هایی هست. ولی انصافا خب ابن عربی وقتی مطرح شد یک تحولی در عرفان ایجاد کرد. خب چه کار کرد که اینقدر ابن عربی میکنن؟
خب این بوزشوادی هستش که یه شتی بعد نماعات مداره نمیشته،
همون آره.
خب وقتی شتی بعد نماعات نمیشته شو باید پیدا به دفانه ابن عربی،
نه 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 از قضا از دقیقه از مکتب ابن عربی هم استفاده کنه، توجه دارید؟ راز شیرازی رو میفرمایید یا
بوزش آبادی یه دونه شدی بعد لمعات نوشته؟
بله خودشه، میدونم، آره با تصحیح های خواجویه
فکر مهمه،
آره دیدمش، بله آره،
آیه ثبوت چاپ کرده،
آره بله دیدم، بله نه اینو من از دقیق هم خوندم، این ظاهرن همونه، از قضا ایشون هم یه تحقیقی کرده که این همون عبدالله برزش آبادی هست. نه نه ببینید، نه ببینید، مثلا شما اصلا تو بحث ابن آیه برزش آبادی یا دیگران نمیبینید، مثلا بحث وحدت وجود، تجلیات وجود تو این فضا نیستن، ولی راز شیرازی نابسان میاد برهان میاره برای وحدت وجود. یه رساله ای داره به نام شرح حدیث نور محمد صلی الله علیه و سلم، آیه راز شیراز، اونجا اصلا میبینید نیست که داری عرفان ابن عربی میخونی. میرسیم سیده در نبهد. چند تا ویژگی عرفان ابن عربی داره. یکی توانایی ابن عربی در دریافت شهودات و مکاشفات. آدمی که برها تو این فضای مباحث باشه وقتی ابن عربی رو میخونه متوجه میشه که یه آدمی نیست که شهود دیگران رو بخواد تبیین کنه، نه خودش اهل شهوده، خودش اهل مکاشفه است. بعد بعضی ها مکاشفاتشون هم رندومن، حالی برایشو پیش میگه، این نه، این آدمی است که تو دریافت شهود مقام داره، حال نیست. این یک. دوم توانمندی ابن عربی در تعبیر و تفسیر شهودها. هیچ کس به اندازه ابن عربی در تبیین شهودها، چه شهودهای خودش چه گذشتگان، قوی نبوده. این بیچاره حلاج که کشته شد، که یه جایی فکرم ابن عربی هم داره میگه هم حق با حلاج بود هم با حق با اون فقیهی که اعدامش کرد. خب این اگر توان تبیین و تفسیر داشت، تعبیری رو به کار نمی برد که گرفتار کفرش کنه و حکم اعدام براش صادر کنه. ابن عربی انصافا در تبیین و تفسیر شهودها ید طولایی داره، ما چه شهود خودشه دیگر. سوم، قدرت در نظام سازی. کف شدن عرفان نظری، عرفان عملی. چهارم، بهره‌گیری از میراث کلامی، فلسفی و عرفانی گذشتگان است. یعنی شما وقتی ابن عربی رو میخونید کاملا متوجه میشید غزالی رو میشناسه، کاملا متوجه میشید که امام الحرمین جوینی رو میشناسه، کلام رو میشناسه. بلیزه یه جایی ببینید وقتی داره بحث صفات الهی رو میگه، اسماء و صفات رو میگه، حاشیه میزنه به اشاعره، حاشیه میزنه به اشاعره، مثلا این زیادت صفات بر ذات رو نقد میکنه. معلومه تو فضاست، میدونه که چه دیدگاهی وجود داره. فلسفه خونده، میشناسه فلسفه اسلامی رو، توجه دارید. عرفان هم که دیگه کاملا مسلط بر مباحث عرفانی هست. شما اگر دقت کنید میبینید هر تو تاریخ تفکر اسلامی، هر شخصیتی که منشأ تحول شده، یک جریان فکری را انداخته، کسی است که عقبه خودش رو خوب شناخته. این خیلی مهمه. هم بعضی که امروز تو فلسفه علم میگن که آدم تو تاریخ علم نداند نمیتونه به پرسش‌های فلسفه علم پاسخ بده، بنابر بعضی دیدگاه چون دو دیدگاه تو فلسفه علمه. خب ایشون کاملا، یعنی چه آیه ابن عربی، چه ملا صدرا، چه شیخ اشراق، یعنی شیخ اشراق اگر غزالی رو نمیشناخت، ابن سینا رو نمیشناخت، نقدای غزالی به ابن سینا رو نمیشناخت بده نمیکرد، قطعا نمیتونست حکمت اشراق تأسیس کنه. ملا صدرا هم همینطور. ابن عربی چون گذشته خودش رو خوند، حالا بعضی از اهل عرفان هستن میگه من کار ندارم گذشته چی بوده، من همین عرفان میتونم بفهمم اینه، اما ابن عربی اینطور نبود. لذا میبینید آثار قوی و وزینی، قوت آثار، آثار علمی رو در نوشتاریش کاملا میبینید. این که میبینید ده ها شرح بر کتاب فصوص الحکم نوشته میشه. برای یک کسی که اثرش مورد توجه قرار میگیره، مثلا تجرید الاعتقاد خواجه نصیر، بیش از 200 شرح بر این کتاب نوشته میشه. یا مثلا فصوص الحکم، شیعه و سنی، این نشون میده اثر وزینی است. نمیشه گفت همه چی مش افراد مثلا بی سواد اومدن شرح زدن، نه، انسانهای وزینی بودن. نشون میده این اثر قویه، اثر کلاسیک ارزشمندی است که این همه مورد توجه قرار گرفته. این یک مطلب که مهم بود. یه مطلب دیگه هم اضافه کنم که دیگه این دوره رو هم تمام بکنیم. ابن عربی شاگردان متعددی داشته، ولی مهمترین شاگردش که هم خیش او بوده، هم شاگردش بوده، هم مفسرش بوده، جناب آقای ابوالمعالی صدرالدین محمد ابن اسحاق قونوی، متولد 607 و متوفای 673، هم پسر خوندهش بوده، هم شاگردش بوده، هم مفسرش بوده. تو ممکنه آدم کسی شاگرد کسی باشه ولی شارح او نباشه. و به جرأت عرض میکنم اگر قونوی نبود ابن عربی از بین میرفت. قونوی نقش مؤثری در حیات علمی ابن عربی داشت. شیخ کبیر هم بهش میگرد به همین جهت. چه کرد ایشون؟ ایشون در واقع اومد مباحث ابن عربی رو شرح و بسط داد، نظام سازی ابن عربی رو تکمیل کرد. من اجازه بدید یه چند تا از آثار قونوی رو براتون نام ببرم که ببینید تو هر اثر چه کرده. یه کتابی داره ابن قونوی به نام رسالت النصوص، 21 نص. یه مقدمه است برای فهم کتاب فصوص الحکم که میگه کسی میخواد فصوص الحکم بخونه اول این رسالت النصوص رو بخونه تا اینو بفهمه. درآمده. یه کتاب دیگه داره به نام الفکوک فی شرح الفصوص که میگه اگر خواستید حالا اینو خوندید درس سوره فصوص، فصوص رو با این فکوک بخونید که مفاهیم غامض این کتاب رو بفهمید، حذف بشه براتون. در واقع خودش میگه من توی کتاب رمز گشایی کردم. یه وصیت نامه داره قونوی تو همین چاپ جدید فکوک، این وصیت نامه به دخترش هم هست، وصیت نامه چاپ شده. در اونجا میگه که من امام زمان رو زیارت کردم، اگر کسی او رو زیارت کرد سلام من رو به او برساند. یعنی معلوم قالب حیات امام زمانه. این عقیده مختص شیعه است، مختص شیعه اثناعشری است این عقیده. و این جور قرائن آدم باید پیدا کنه که مثلا ایشون گرایش به شیعه داره یا نداره. این دو پس کنم خدمت شما. سوم یک کتابی داره به نام مفتاح الغیب که این کتاب رو آقای محمد ابن حمزه فناری شرح زده به نام مصباح الانس که تو حوزه ها معمولا این کتاب رو که میخونن آخرین کتاب عرفانی است که خونده میشه، که ما خودمون خدمت آیت الله حسن زاده 80 صفحه این کتاب رو درس خوندیم که بعد یه کسالت پیدا کرد ادامه نداد. البته متن نیست که به هر حال آدم یه به نظرم 40-50 صفحه رو بخونه دیگه روانه. این مفتاح الغیب میشه گفت کامل ترین کتاب است در نظام عرفانی ابن عربی. این که میگم در نظام ساز، ببینید این کتاب درآمد این کتاب، این کتاب شرح این کتاب، این کتاب نظام عرفانی ابن عربی رو گفته. بعد برای اینکه خیال نکنید قونوی فقط شارحه، بدونید نه ایشون هم ازای لحیه کرده، اهل بخیه بوده. خلاصه یه دو کتاب دیگه داره به نام شرح الحدیث، یه کتاب دیگه داره به نام اعجاز البیان. این دو کتاب بنا تو این دو کتاب تأویلات عرفانی آیات قرآنی رو میبینید. یعنی با این دو کتاب میفهمید ایشون خودش به لازم معرفتی هم به قول معروف انا رجل بوده. یه کتاب دیگه داره به نام النفحات الالهیه که تو این کتاب بیان مکاشفات خودشه. یعنی این کتاب نشون میده که بله ما تو سیر و سلوک هم دستی داریم. اینجا مکاشفاتشو میگه، اینجا بحثای معرفتیشو میگه. و نکته آخری هم از کنم در مورد قونوی. قونوی شاگردانی رو تربیت کرد که راه در واقع عرفان ابن عربی ادامه پیدا کرد. مثلا افرادی مثل مؤیدالدین جندی که یه شرحی داره معروف به نام شرح فصوص جندی 690 وفاتش. یا آقای سعیدالدین فرغانی فرمانی ظاهرا متوفای 700 قمری است. حالا جالب اینو بدانید، فرغانی تو سیر سلوک طریقتی با یه واسطه به سهروردی میرسه، سهروردی عوارف المعارف، ولی تو بحث معرفتی با یه واسطه به ابن عربی. و شخصیت های دیگری هم هستن، مثلا آقای عفیف الدین تلمسانی یا تلمسانی که باز در عرفان عملی به سانی داره، و فخر الدین عراقی، اینا خب به سانی هم که اینم دوره چهارم. بله دیگه تمام شد، میخوام برم دوره پنجم. خیلی مثلا ایشو اصلا عرفان در واقع ببینید آمد در قبل از ابن عربی مکاشفات بیان شده. مثلا شما تذکرت الاولیاء عطار رو دیدی نقل میکنه که مثلا بایزید بسطامی با شاگرداش مثلا حلقه تشکیل دادن، گفت سبحانی ما اعظم شأنی، بعدون دارم دانشجوهاش طلباش بهش گفتن آقا این کفر است و فلان است، و بعد به هر حال بعد مثلا تو رو جراحت بدیم بکشیمت بزنیمت، اینجا بعد دفعه دیگه چنین از سخن از من شهیده همین کارو بکنی. بعد از قضا در حال خلسه ای رفت گفت سبحانی ما اعظم شأنی، چاقوها بود که به بدن بایزید میزدن، از قضا بدن بایزید میزدن بدن خودشون زخم میشد. حالا این مقدارش هم خالی بندی البته هست در تذکرت الاولیاء عطار خیلی، ولی بخشش هم درسته، واقعیت داره، ولی نقله. یعنی شما میبینید در عرفان عملی میگه این منزل این منزل این منزل، در مکاشفات و جزو هم نقل قوله. اما اولین کسی که آمد عرفان رو هستی شناسیشو بیان کرد، شما تو کتاب تاریخ فلسفه اسلامی که غربی ها مثل هنری کوربن می نویسه، می بینید در تاریخ فلسفه اسلامی ابن عربی و عرفان نظری رو هم بحث می کنن. ما که تو فضای فکری خودمونیم میگیم آخه این عرفان چرا ربطی فلسفه داره، ولی اونها چون فلسفه رو یک نگاه کلان به عالم و آدم می دونن، میگه خویشو همین کارو کرده، اومده تبیین کرده، نظام داده، توجه دارید؟ یعنی مکاشفات رو تبدیل کرده به یک نظام عرفانی که اگر هم ما که سیر سلوک مثل امثال بنده نکردم، اگر اینو میخوانم میفهمم این نظام چی میگه. اما وقتی تذکرت الاولیاء عطار رو میخونم نمیفهمم، اما اینو میفهمم. به تعبیر اومده عقلانی کرده عرفان رو، مکاشفات عقلانی کرده، ولی مبین کرده، تبیین کرده، تفسیر کرده، نظام داده، استدلال نیاورده ها، استدلال بعداً اضافه میکنه. بله یعنی ابن عربی معتقد یعنی در واقع ابن عربی معتقد نیست که در تفکر فضای خودش میگه من گرفتار تعینای زبانی نیستم. این تعینای زبانی که معمولاً عرفا نالیدن درد عشقی چشیدم که مپرس، میگه نه بپرس، هر مکاشفی رو من برای تبیین میکنم. میگه این خودش قدرتیه. بله میگه اصلا من میفهمم کدوم رحمانی کدوم شیطانیه، رحمانی رو هم طوری تبیین میکنم که شما که اهل کشف شدم نیستی بفهمی چیه. خیلی هنره، نظام سازی کرده ایشون.
با چه مبانی؟
خب حالا مبانی معرفت شناختی داره و اینو که انشالله تو بحث بعدی دیگه. دوره پنجم، دوره پنجم از قرن هشتم شروع میشه. عرض کنم خدمتتون، من اجازه بدید این دوره پنجم و دوره ششم با هم ذکر کنم. دوره پنجم از قرن هشتم، دوره ششم هم از قرن هشتم شروع شده. یعنی در واقع از این دوره ما دو تا انشعاب باید باز کنیم، چون دو اتفاق مهم افتاده و بعد هم ادامه پیدا کرده تا قرن، حالا من اینجا یادداشت کردم، تا قرن یازدهم. تا قرن یازدهم این هم همینطور. دوره پنجم اومدن عرفان رو تصوف رو به مثابه یک نظام فلسفی ارائه کردن. یعنی چه کار کردن؟ یعنی اومدن استدلال فلسفی و برهانی براش آوردن. ابن عربی این کار رو نکرد، کونوی این کار رو نکرد، تبیین کرد، یه جوری بیان کرد که ما با علم حضوری و عقل حضوری بفهمیم، نظام سازی کرد ولی مبرهن نکرد. مبرهن غیر از مبینه، تبیین کرد اما برهانی نکرد. این بحث برهانی رو شما دیگه از دوره ابو حامد محمد ترکه و ملا عبدالرزاق کاشانی یا کاسانی که اهل همین کاشان اطراف قم هست، نه کاسان اطراف خراسان، اطراف مشهد. و عرض کنم خدمت شما شاگرد عبدالرزاق کاشانی که آقای قیصری هست، یعنی داوود ابن محمود قیصری که شرح فسوس داره، و ابن ترکه سائر الدین علی ابن محمد ترکه که به ابن ترکه معروفه. این ابو حامد ترکه کتابی داره به نام قواعد التوحید. عبدالرزاق کتابی داره به نام شرح فسوس و آثار دیگه هم داره. قیصری هم شرح فسوس داره. ابن ترکه هم اومده قواعد التوحید پدر بزرگشو شرح زده به نام تمهید القواعد، که طلبا اولین کتاب عرفانی که میخونن همینه. یعنی تمهید القواعد رو فی شرح قواعد التوحید، این قواعد یعنی قواعد التوحید پدر بزرگیش، توجه دارید. و همچنین شخصیتی مثل ملا عبدالرحمن جامی که اینا برهان. ولی چه قسمتی از عرفان برهانی کردن؟ اینا فقط وحدت وجود رو برهانی کردن، ولی هیچ مسئله دیگه از عرفان رو برهانی نکردن، فقط وحدت وجود رو برهانی کردن. و تقریبا علتش هم اینه که هم ابو حامد، هم عبدالرزاق، هم قیصری، اینا خودشون فلسفه خونده بودن، از قضا گرایش مشائی هم داشتن. بعد دیدن این بحثای فلسفی مشائی اونا رو قانع نمی کنه، لذا گرایش به عرفان پیدا کردن و علاقمند شدن که مباحث عرفانی رو، بعد آشنا با بحث ابن عربی رفتن دنبالش. مثلا شما الان هیچ جا نمیبینید که کاشانی استادی داشته، خودش رفته ابن عربی رو خونده، مخصوصا خونوی رو استفاده کرده. ولی قیصری شاگرد کاشانی هست، قیصری ازش استفاده کرده. جز وحدت وجود من چیز دیگه در اینا ندیدم که برهانی بکنن. ولی برای یه قدمی است، یه حرکتی است، یه دوره است، توجه داری. و جالب اینه که همینطور ادامه هم پیدا کرده. در واقع چون فلسفه مشا با برهان و استدلال سر کار داره و اینا هم ذوق فلسفه مشا رو داشتن، خواستن ابن عربی رو با مشا نزدیک کنن، وحدت وجود رو از ابن عربی گرفتن، قدرت مبرهن کردن و برهانی کردن رو از مشا گرفتن. خب خیلی طول نکشه، من اینو تمام کنم. مرحله بعدی که من دوره ششم هست در بکنم، یا بگیم دوره پنجم الف و دوره پنجم ب شاید بهتر باشه، که باز از قرن هشتم هست، این دوره ایست که از سید حیدر آملی شروع میشه، از 700 و ایشون متوفی 787. در واقع ایشون اومد نظام عرفانی شیعی درست کرد، یعنی اومد عرفان ابن عربی رو با کلام شیعه مقارن کرد. ابو حامد عرفان ابن عربی رو با فلسفه مشام مقارن کرد، سید حیدر فلسفه عرفان رو با کلام شیعه، مخصوصا در بحث انسان کامل، بحث ولایت، بحث نبوت، خیلی شیعه رو به این بحث ها نزدیک کرد. کتاب مهمی که داره کتاب جامع الاسرار هست. و دوره هفتم، یا حالا اگر پنجم رو الف و بهش کردیم، دوره ششم دوره ایست که عرفان عربی به مثابه یک نظام فلسفی شیعی عرفانی تبدیل میشه. یعنی از این دو دوره پنجم الف و ب یا پنجم ششم اومد استفاده کرد، ترکیب کرد و یک حکمت متعالیه تأسیس شد توسط جناب صدرالدین شیرازی، ملا صدرا، متوفای 1045. چه کرد ملا صدرا؟ ملا صدرا اومد همه مباحث عرفان ابن عربی رو، مثلا ایشون معتقد اصالت وجود هم بحث عرفانیه، اصالت وجود، حرکت جوهری، اتحاد عاقل و معقول، شما دقت کنید همه اینا رو میگه که حکمتون عرشیه، حکمتون مشرقیه. اونجا که میگه حکمتون مشرقیه یعنی دیگران شهود کردن، من فقط مبرهنش میکنم. اونجا که میگه حکمتون عرشیه یعنی من شهودش کردم، چون قلب المؤمن عرش الرحمن، من شهودش کردم. یعنی هر جا ملا صدرا بحثایی داره، بحثای ناب، حالا یه جایی اومده حرف مثلا فخر رازی رو نقل کرده، حرف ابن سینا، اونا کار ندارم. اونجا که حرفای خودشه میبینید حکمتون عرشیه، حکمتون مشرقیه، یعنی اومده اقیقه مکاشفات عرفا رو مبرهن کرده. حالا برهاناش درست یا ندرست کار ندارم، ولی اصالت وجود رو برهان میاره، تشکیک وجود رو برهان میاره، وحدت وجود رو مثلا در جلد دوم اسفار بحثی به تتمتون فی بعض الخبایا، وحدت وجود رو مدلل میکنه. اصلا وجود فقری که ایشون ورده، نه فقیر، فقر، عین الفقر الالله، کل عالم عین الفقر الالله، نه فقیر یعنی شیء ثبت له الفقر، همش فقره، عین فقره. اینا همش از مکتب ابن عربی استفاده کرده ایشون. اما خب مفسر قرآن هم هست، احادیث اهل بیت، هم شرع و اصول کافی داره، هم تفسیر قرآن داره، میاد در واقع از تفکر شیعه استفاده میکنه، از آموزه ابن عربی استفاده میکنه، اینا رو مبرهن میکنه به گونه که تمام جریان های فلسفی، کلامی، عرفانی اصل خودش هم کنار بزنه. به کار عظیمی کرد ملا صدرا، اینجه که در واقع هم با این کارش اشاعره رو نقد کرده، هم معتزله رو نقد کرده، هم تفکر کلام سنتی شیعه رو نقد میکنه و هم از میراث گذشته عرفان بهره برده، هم مشا رو بهره برده و اشراق رو، هم اشکالات اون رو در واقع بیان میکنه. در واقع ملا صدرا نیومد یک معجونی از اینا درست کنه، کسی که حرفو میزنه ملا صدرا نفهمیده، خیال کنه ملا صدرا تیکه مشایخ، تیکه اشاعره، ابن عربی، تیکه کلام شیعه ترکیب کرده شده، من متعالی اینطور نیست، نظام ساخته، نظامش رو هم مدلل کرده. بله در اجزای این نظام البته از مکاتب گذشته خودش هم استفاده کرده و بعد دیگران هم این راه رو ادامه دادن، آقا علی نوری، حاجی سبزواری، آقا محمدرضا قمشه‌ای تا علامه طباطبایی، بزرگانی که الان هستن. حالا البته معلوم علامه طباطبایی یک جوری بدای نهایی رو نوشت که بگه این فلسفه محضه، محضه، محضه. آقای مصباح هم استاد ما، شاگرد ایشون هم همین راه ادامه داد، ولی اساتید دیگر ما مثل آیت الله حسنزاده و آیت الله جوادی آملی مشرب اساتید قبل از علامه رو بیشتر طی کردن، یعنی فلسفه شون هم فلسفه است، هم عرفانه، هم تفسیره. تاکید کردن اینا رو، حالا اینا جمع میشه نمیشه، اینا بحثیست که در جای خودش باید بیان کرد. خب ببینید، این الان یه تاریخی بود، ما از ابتدا که زاهدان بودن تا صوفیان و تا این مرحله، این سیر تطور و تکاملیست که در عرفان عرض کردم. من بیشتر سعی کردم با لحاظ یک جریان، یعنی با لحاظ جریان شناسی تیپولوژی کردیم در واقع، یه جریان شناسی عرفان رو کردیم به این چند دوره. حالا ممکنه کسی مقسم تقسیم یه لحاظ عوض کنه، یه دوره ها به شکل دیگری بیان بشه. اگر دوستان سوالی دارن در خیلی هستی بفرمایید. بفرمایید. از چی؟ بله، نه من مشرب تدریس و تحقیق علامه رو عرض کردم. علامه اساسا یه رساله در عرفان داره، شما وقتی اینو میخونید ببینید، عرفان محض بدای نهایه، هر جا میبینید بدای نهایه ادعایی داره، یا شکل اوله یعنی محکم که رعایت شده، یا قیاس استثنایی پیون گاد، یا نقیز پیون نجم نقیز پیون، یا شکل دوم، یعنی یا قیاس اقترانی شکل اوله، یا شکل دوم، یا قیاس استثنایی. اونم عمدتا با پیون گاد یا نقیز پیون نجم نقیز پیون، نه پیون گاد یا پی نجم در کیون را. این اصلا کامل میشه که منطق رو برده تو بدای نهایه پیاده کرده، هیچ ادعا حکمت اشتراک مشرقی معنی نداره. آیا مثل با هم بحثای فلسفیش همینطوره؟ البته آقای مصفا، استاد مصفا این خیلی از این بحثه اورکور هم قبول نداشت، یعنی اوائل تو زمان مثلا جوانیشون یا حالا میان سالیشون که ما باشون اعتباد داشتیم، مثلا تعبیرهای هم داشت که نمیپرست، ولی بعدا کم کم که سنی مقدار بالا طرف یه برم خوب نام شد یه حرفای بلندی دارن ما نمیفهمیم، این مقدار احتیاط کردن در داوری. ولی خب آقای حسنزاده، اطول حسنزاده، من خاطرم از این اشارات که خدمتشون بودیم، خب من معمولا غیر از درس خدمتیشون هم میرسیدم در منزلشون مکرر و هم استفاده مادی میبردیم، هم استفاده معنوی برای خوش رنشین که بودیم، برنج همونو ایشو تعمیم میکرد، ما چیزی نمیگفتیم ولی ایشو حالا شهود میکرد که ما برنج همون تمام شده. خیلی ایشون به هر حال طلبه و علاقه خاصی ایشون بود، در خونه شون هم همیشه تلمیزدی پاس میکرد و دعوت میکرد میرفت بود. من اون موقع من یادم یه مرحال نقدایی که به تصوف داشتیم، خدمت ایشون عرض میکردیم که برای تصوف چه این از ایشون بگم، نه امکان نداریم، تصوف اینطوری نیست، تصوف اینطوری، اینا جهله صوفی هست، این تعبیر جهله صوفی از ملا صدراست. ملا صدرا یک کتابی داره به نام کسر و اسنام الجاهلیه که همین استاد جانگیری هم تصحیح کرده، این چاپ بنیاد صدرا رو، اونجا تعبیر جاهلی صوفیه رو داره که میگه جاهلی صوفیه، یعنی ملا صدرا توی دوره ایست قرن 11 هم اوج فرقه های متعدده، هم به اینا حمله میکنه و نقد میکنه، هم درباره عرفان تصوف مطلب داره. میخوام این رو عرض کنم، جناب علامه طباطبایی اونجا که تفسیر میگه، میگه فقط روش شناسی تفسیر، اونجا که عرفان میگه فقط روش شناسی عرفان، اونجایی هم که عرض کنم محضر مبارکتون فلسفه میگه فقط روش شناسی فلسفه. یعنی شما فلسفه علامه رو که میخونید احساس میدید ایشون اصلا عارف نیست، عرفانش رو میخونید که فیلسوف نیست، تفسیرش رو میخونید که میخونید اصلا فیلسوف. لذا یک جایی مثلا نکته فلسفی که اول تفسیرشو میگه، روایاتو هم میگه، بعد وقت نکته فلسفیشو میگه، یک نکته مباحث فلسفی رو تحمیل نمیکنه تو بحث تفسیری، تأویلات عرفانی و فلسفی رو ایشون قبول نداره. مقدمه اول المیزان هم داره این رو که میگه این از اشتباهاتی است که قرار وجود داشت. ببخشید
حالا واقعا همه شما از عرفان
در عربی داشت اینه که ابن عربی ادعاش اینه که تونسته نظاممند تبیین کنه، ملا صدرا هم ادعاش اینه تونسته مدلل و مبرهن کنه،
یعنی
عقل میتونه به راحتی همه اون تناقض‌گویی رو رفع کنه. خب از قضا اینا حرفش اینه که تناقض‌گویی ندارن. بله، اون حرفایی ببین امثال والتر استیس از استیس توی کتاب فلسفه عرفانش میگه که یکی از ویژگی‌های عرفا همین تناقض‌گویی شونه. اصلا عرفای ما به شدت با این مخالفه. حالا ما داریم تو فضای عرفان اسلامی صحبت میکنیم، حالا ممکنه عرفان هندویزم و جای دیگه چیز دیگه باشه، اما تو فضای عرفان اسلامی اصلا تناقض و قبول ندارن و حتی یک معیاری انشاءالله در بحث معرفت شناسی خواهم گفت، یه معیاری برای سنجش قائلن، برای سنجش شهود کاذب و شهود حقیقی به نام عقل، میگن با عقل باید مکاشفات و یک از راه ارزیابی عقله. انشاءالله جلسه بعد که بحث معرفت شناسی عرفانی رو خواهم داشت، جایگاه عقل و عشق و از هم خدمتون شهود و حس و اینا رو خدمت رو توضیح میدم که اینا چقدر ابزار معرفت و منام معرفت متعارف رو قبول دارن.
مسئله شریعت ستیزی توی تصرف های وجود داشته بود قبل از ابن عربی؟
نه، قبل از ابن عربی هم ببینید نبوده، به شدت اینا معتقد به شریعت بودن و اصلا مخالف این بودن که از شریعت جدا بشن. بله البته بودن، باز به قول ملا صدرا جهله صوفیه، توجه دارید. ولی مثلا شخصیتی فرض کنید مثل جنید بغدادی، بایزید بسطامی، اینا آدم متشرعی بودن، اهل تهجد بودن، نماز بودن، روزه بودن، قبول نداشتن اینا رو. ولی خب به هر حال این تفکر هم در بعضی از جهله صوفی وجود داشته که انسان وقتی به هر حال حقیقت رسید بطلت شرایع، این تفکری بوده تو جهله صوفیه. اینو نباید به همه تصوف و اهل عرفان نسبت داد و عمدتا هم اینا باش مخالفت میکردن. مثلا همین الان شما فرض کنید فرقه های مثلا قادریه، خب انشاءالله عبدالقادر گیلانی دیگه، اینا شاید مثلا بیش از 60 انشاء پیدا کردن عبدالقادر گیلانی، خیلی انشاءات متعدد داره. خب بعضی انشاءاتش اصلا نه نماز دارن نه روزه دارن، حتی یک مثلا کاری رو بدنشون هم انجام میدن که مثلا نشون بدن یک کار خارق‌العاده دارن. خب اینا اصلا تو تفکر خود عبدالقادر گیلانی نبوده. این تعریفاتی است مثل پس انحرافاتی که در شریعت پیغمبر به وجود آمد، در شرایع گذشته پیدا شده، در این طریقت هم پیدا شده. هرچند من خودم اعتقادم اینه که این اعتقاد بنده رو خب بعضی دوستان قبول ندارن، من اعتقادم اینه در دوره دوم که تصوف به صورت جریان فرهنگی اجتماعی بیرون آمد، این جریان بیمار زاییده شد. جریان اگر این جریان مثلا به دست حالا زمیناش حسن بصری و چیز نبود، سفیان سوری و این ابو هاشم کوفی نبود و این یعنی مثلا شاگردان اهل بیت و شیعیان یا خود مثلا حتی تابعان می آمدن، یک مثلا جریان اینطوری راه می انداختن، شاید این انحرافات پدید نمی آمد. ولی خب متاسفانه این شد که به هر حال اول خود به خود مقابل اهل بیت ایستادن، بعد به هر حال این جریان باید خودشو تقویت کنه، آمدن با بعضی آموزهای جریان های دیگر خودشون تقویت کردن، مثلا با مسیحیت و یهود هم اینا ارتباط داشتن، بعد دیگه تأثیر پذیرفتن، خانقاه ساخته شد ولی کنار مسجد، ولی به هر حال یه جهتی بود، یه تغییری بود در مشی اجتماعی و عبادی.
من توجه به جریان که مول صدر شروع کرده پایان برده چطور میتونه تمایزی بین نظام فلسفی عرفانی ایجاد کنه؟ میشه گفت نظام مول صدر هم نظام؟
بله نه دیگه، در واقع مول صدر در واقع به تعبیر استاد مولوی حسن زاده آملی، قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی نداره. این مولا صدر ادعاش اینه که اینا دیگه اینا یک نظام فکری
یعنی عربی تو خودش حذف کرده، دیگه تفارق بین
نه دیگه. حالا چطور این سه روش، یه بحث مهمیه، من توی زمینه مقاله دارم، البته دو سال پیش نوشتم ولی جای چاپ نکردم، درباره اینکه اصلا روش شناسی مولا صدر چگونه، چطور این روش ها با هم جمع میشن. برای یه فرایندیه، یه پروسه است. شهود کجاست؟ برهان کجاست؟ نقل کجاست؟ اینو باید کسی بتونه خوب، چون این کار رو ملا صدرا نکرده، شما باید از آثار ایشون استخراج کنید. بله
من از نباشم بیش برداشت کردم که وحدت وجود تو آرای نعربی دروس کرد، دیگران بهش
ساختار فلسفی دادن تو بوده. ولی من شنیدم که هیچ وقت خود ابن عربی از این واژه یا مفهوم استفاده نکرده.
بله، اساسا همینطوره. یعنی ببینید، البته اونی که معروف است این است که قبل از ابن عربی عرفا قائل به وحدت شهود بودن، ابن عربی وحدت وجودی شد. اصلا این آیه چیکیک و اینا یه همچین نگاهی دارن. محتوای وحدت وجود تو آثار عربی خیلی آشکاره، حالا اصطلاح وحدت وجود رو نداره ولی محتوا کاملا هست. لذا بعضی خیال کردن ایشون وحدت وجودیه، قبلش وحدت شهودیه. نه، این هم غلطه. من معتقدم قبل ابن عربی هم وحدت وجودی بودن، اما اونی که وحدت وجود خوب تبیین کرد ابن عربی بود، بدون اینکه باز اصطلاح رو به کار ببره.
استاد،
بعضی
معتقدن که حلاج
وحدت
وجودی
بله،
و
بعضی
معتقدن که حلاج
وحدت
وجود از
تنهای. حالا این هم یک نظریه، البته ببینید عمده نظر، یعنی عمده استدلالی که ذکر میکنن مشابهتی است که بین بعضی آرا هست. خب اینو خود اهل عرفان جواب میدن، میگن نه، آدم وقتی سیر و سلوک میکنه این حقایق رو مییابد، لازم نیست که جایی بگیره. مخصوصا حالا چقدر اینا ارتباط داشتن محل بحثه، ولی در بعضی آداب و مناسک معلومه تأثیر پذیرفته در دوره های بعدی. تصرف تأثیر پذیرفته از این دوره.
یعنی مثلا فرمان شد استادی که سر و سلوک، هر کسی سر و سلوک به یه جاهایی میرسه و نقاط مشاهده
داره،
یعنی عرفان هنجار امکان داره همین جاهایی که
ممکنه یه جایی بعد بعضی اشتراک داشته باشن، چون مثلا اوپانیشاد ها به حال مشترکاتی داره با آموزه. ما که معتقد نیستیم همین نظام ها باطل محضن، آمیخته از حق و باطل هن. ولی کسی اگر میخواد هدایت بشود نمیتونه از مجموعه استفاده کنه که آمیختی از حق و باطله، چون نتیجه تابع اخص مقدمات. ولی اینطور هم نیست سخن حق در مطالب اینا نباشه.
با توجه به این دوره ها، تو دوره آخر است که تازه عرفان روشمند میشه و قابلیت اینو پیدا میکنه که به ترازوی نقد و داوری کشیده بشه. حالا یکی مثل علامه طباطبایی آیت الله مصباح که روش بحثشون همینی هست که حسن مطلب هست، آیا روش شناسی برای خود عرفان میمونه غیر از این؟
بله، روش شناسی داره. حالا این شروع جلسی بعد اصلا روش شناسی و معیار عرفان رو عرض خواهم کرد.
جلسی بعد
که
بعد از
جلسی بعد دیگه اولین هفته بعد از تعطیلات، این دو هفته بعدش
که میشه اون
دقیقا بعد از سیزه بدرتون رو که رفتید میشه چندم؟ شنبه میشه بیستم.
بیست هفتم نداریم
دیگه.
بله بیستم دیگه انشاءالله. انشاءالله عمری باشه و در حال مشکل پیش نیاد.
سلام،
نمیدونه
که ما در میانه در پداه کار یا عبارت یک فعال تصویری رو باز داشته مکتب بیشتی که الان را مثل مکتب بزنید بوشن اما چه بسید ما داشته باشید که
من اولا ببینید مطالعاتم تو حوزه عرفان های دیگه خیلی سطحی و مختصره، یعنی من خودم رو متخصص در عرفان دیگه نمیدونم. مثلا کسی حالا یه 20 جلد کتاب زن بودیزم یا بودیزم خونده باشه، این به نظرم یک کار جدی و عمیقی میطلبه. ما همین سفر اخیر که این بودیم با یه استاد بودیزم بود که اصلا متخصص در این رشته بود. با ایشون یه گفتگوی داشتم، دیدم بسیار این چیزهایی که ما خوندیم اصلا این از بی همه رو انکار میکرد. میگفت نه، اصلا همچی چیزی در بودیزم نیست و این تفکر غلطی است. دیدم مثل که بودیزم ایرانی با بودیزم هندی دو تاست. حتی بعضی از این اساتید که کتاب نوشتن ها مهره بومیش کردن. لذا من اونی که من کار کردم و حوزه برحال حالا تقریبا تخصص ما از عرفان اسلامیه، اونم به ویژه ابن عربی و فرقه های صوفی را هم بعضیش رو کار کردم. حالا اگر تناسبی بود ممکنه مثلا یه تطبیقی اینطوری بحثی داشته باشه، اما اینکه بیام مثلا با جین مقایسه کنم، با مثلا سیک ها مقایسه کنم، این خیلی خیلی کار سختیه. مثلا سیک واقعا یه کسی حداقل به نظرم باید یه 7-8 سالی کار بکنه تا خوب بفهمستی چی میگه. حتی تو کشور ما خوب درست هم تلفظ نمی کنن سیک رو، تلفظ درستش یعنی کهه سیکه، ولی کهش التقا ساکنه اینه، توجه داری؟ و تلفظ نمیشه، یعنی التقا ساکنه خود نمیشه. به هر حال یک عالمی دارن برای خودشون. من همین ایران خب معبدی هم دارن، در تهران رفتم یه بار، ولی در خب هند خیلی مفصل کار میکنن و هم تو بعد نظر هم در بعد عمل. اونقدر مثلا خود هندوها، هندوها اونقدر متعدد و متشدده که هر فرقه از هندوها با یه فرقه دیگه میبینید باید خود زمین تا آسمون تفاوته. من اعتقادم اینه تو ایران هیچ که کار نکرده اونطوری که مد نظر ما از تخصصی، ولی حالا آدم بخواد سطحی یه چیزایی بگه میتونه بگه، ولی خیلی کار جدی و عمیقی میطلبه و هم وقت ما هم اجازه نمیده، چون میخوایم ما توی فرصت کم یه به تعبیر حالا گزارشی یه آشنایی با عرفان اسلامی پیدا کنیم، بگیم مثلا ابن عربی حرفاش چیه و چه دیدگاهی در مباحث هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی داره. اگه بخوایم وارد بس تطبیق بشیم فرصت ندارم، کار من نیست بگم این کار ادعای غیر فنی و غیر تخصصی. اما این بحثی که ما میگم، من میگم نه، به هر حال ادعا دارم، کار کردم و حالا ان شاء الله تو بحثای دیگه هم ملاحظه می‌کنم. هر متنی رو سعی می‌کنم مثلا عین عبارات ابن عربی رو براتون بخونم، صفحه بگم، آدرس بگم که با منبع در واقع سر کار داشته باشید. و سلام علیکم و رحمت الله. دوستان در زمینه فرق تصوف و عرفان هم آقای صدوقی سهای کتابی داره، فوائد در عرفان و فلسفه در تصوف، اینجا آخرین مقالش در زمینه فرق تصوف و عرفان هست، خواستید بتونید